أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد بعد از بیان وجه مختار در لزوم عقود و معاملات، به استدلال بر اون، به دلیل دال بر صحت عقود و معاملات و نه به دلیل دال بر لزوم مستقیما، به ادعای دلالت مثل اوفو بالعقود. گفتیم دلیل عمده، دلیل صحت معامله، این دلیل بر لزوم معامله است. در مقام اشکالی مطرح شد که این اشکال به مناسبت در کلمات شیخ و دیگران آمده، نسبت به استدلال به ولو اوفو بالعقود بر لزوم معامله. تقریب این اشکال این بود که مفاد مثلا اوفو بالعقود اینه که وفای به عقد لازمه و با فسخ در عقدی که لزومش معلوم نیست، وجود عقد و بقای عقد مشکوکه. موضوعی برای وجوب وفا محقق نیست و تمسک به وجوب وفای به عقد در جایی که وجود عقد اعتباراً به سبب فسخی که محتمل التأثیره، تمسک به اوفو بالعقود در این مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و لذا جایز نیست. پس به مثل اوفو بالعقود بر لزوم نمیشه تمسک کرد. این اشکال ولو در اوفو بالعقود گفتن، اما اوفو بالعقود موضوعیت نداره. در اون دلیل دیگری هم که بر لزوم فرض بکنن، مثلا تجارتن انتراز، این اشکال جاریه، چون منظورشون از عقد که گفته شده یجب الوفا بالعقد، نماد لزوم عقدیست که مستفاد از اوفوست یا از دلیل تجارتن انتراز. این اشکال بود. در دفع این اشکال وجوهی مطرحه. وجه اول اونیست که مرحوم شیخ قدس سر رو در بحث خیارات مطرح کرده، چون این بحث لزوم و اصالت اللزومی رو که شیخ در بحث معاطات مطرح کرده به تفصیل بهتری و بیان روشنتری اول بحث خیارات به عنوان اصل لزوم اونجا تکرار کرده و خودش هم گفته فإن الإعاده یا تکرار لا یخلو عن فائده. یعنی میخواسته بگه که قبل شاید یک اجمالی بوده، به نظرم شیخ مکاسب و گفته، دیگه وقتی که رسیده به خیارات حواله به اصالت اللزوم در معاطات نکرده. دو مرتبه شیخ در درس خیارات اون چه از وجوه، به قول شیخ وجوه ثمانیه که در معاطات ذکر کرده، تمام این وجوه رو به تقریر روشنتری در بحث خیارات دو مرتبه تکرار کرده. مرحوم شیخ قدس سر رو اونجا این اشکال رو که اشاره میکنه، میگین ضعفش از تقریری که ما بر دلالت مثل اوفو بالعقود و مانند اون گفتیم، ضعف این اشکال روشن میشه. چه گفته ایشون که ضعف این اشکال ازش روشن میشه؟ فرمایش شیخ این بوده، اینه که شیخ استدلالش به اوفو بالعقود به لحاظ اطلاق احوالی و ازمانیه. شیخ میگه اوفو بالعقود، میگه به عقدت وفا کن. شیخ این لزوم اوفورم لزوم حکم شارعی میدونه، نه لزوم منشأ به عقد که بیان ما بود. شیخ میگه اوفو بالعقود آمده از جیب مایه میگذاره برای این که شما بیع و انشا کردی، من شارع لزومو بهش چسبوندم. اوفو بالعقود. در عین این که شارع آمده این حکم به وجوب وفا رو فرموده، چون شیخ میفرماد اطلاقش اقتضا میکنه حتی اون جایی که احد المتبایعین بگه فسختو، باز بعد از قول فسختو شارع میگه وفای وعقد کن. خب این ملازمه با اینه که بی منفسخ نشده با فسختو، اگر بی عقدون جائز با فسخ منفسخ میشه دیگه، و اگر منفسخ شد جا برای ترتیب اثر و وفا بعد الفسخ باقی نمیمونه. در حالی که اطلاق اوفو میگه بعد از قول فسختو و انشاء الفسخ باز وفا کن. حالا یلازم عقلن، اصلا عقلن یا لازم ولا اقل عرفن، با اینکه معامله با قول فسختو منفسخ نشده، و معامله اگر جائز بود که با فسختو منفسخ میشد. نتیجه اینه که لزومی که حکم تعبدی شرعی منظم به عقود از قبل شارع از ناحیه شیخ، فهم شیخ اینه، این لزوم تعبدی همانطوری که قبل از فسختو میگفت ترتیب اثر بده، فرض اینه که اون آثار مترتب میشد، این آثار رو آثار بیع و بعد از فسختو میگه بار کن. هذا یصادق اللزوم. بعد شیخ میگه و من هنا یتبین وجه الاستدلال به احل الله البیع. احل الله البیع هم دلالتش مطابقیش از نظر شیخ چی بود؟ احل الله التصرفات، چون احل الله البیع خود بیع که حل تکلیفیش معنا نداشت. حل بیع از نظر شیخ در یه وهله‌ای حل وضعی نبود، حل تکلیفی. حل تکلیفی بیع هم که معنا نداره، شیخ فرمود منظور حل تصرفات مترتبه. خب شارع میگه احل الله البیع، اطلاق احوالیش اقتضا میکنه احل الله البیع یعنی احل الله التصرفات بعد البیع ولو بعد قول احد المتبایعین فسختو، باز احل الله البیع. من مشتری مبیع دست من، بایع فسخ کرد، شارع به من میگه احل الله البیع. این بیع با این که بایع گفت فسختو، بر توی مشتری بیع حلاله. بیع حلاله یعنی تصرف در مبیع حلاله. اگه تصرف در مبیع بر من مشتری حلاله، با فسخ اگر معامله منفسخ شده، تصرف در این مبیع بر من حلال نیست، مال بایع، باید پس بدم به بایع. لا یحل مال امرئ المسلمین، این مال مال بایعه اگر با فسخ برگشته به بایع. شارع که میگه بعد قول البایع فسختو احل الله البیع للمشتری، این معناش اینه که بیع لازم. شیخ قدس سره مشکل این شبهه رو فرمود، اصلا این شبهه وارد نمیشه به این بیان. شبهه این بود که بعد الفسخ معلوم نیست عقدی وجود داشته باشه، بیعی وجود داشته باشه، چون احتمال داره بیع و عقد منحل شده باشه. شیخ میفرماد حکم شارع به ترتب آثار بیع اطلاقش نسبت به بعد فسخ احد المتبایعین یلازم عدم انفساخ البیع و کونه عقدا لازما.
موضوع اصلا میشه حکم که بعد از شرط موضوع
دیگه شک دارم موضوع هست نیست، شارع داره حکم میکنه. در حقیقت حالا به یک معنا میگه اون بیعی که حدوثش که به حادث شد، اون بیع او براش ترتیب اثر بده، براش ترتیب اثر بده ولو بعد قول البایع فسختو لبش به این که انده هم میگرده. این بیان اول، بیان شیخ. بیان دوم که لا یبعد، بیان نائی نیست، لا یبعد این که مردش به همین بیان شیخ هم باشه یا بیان شیخ با این یکی باشه، بیان مرحوم نائی نیست در حل مشکل. فرموده بله بعد الفسخ وجود عقد مشکوکه، اما موضوع ما برای لزوم، اصلا برای حکم وضعی لزوم، العقدو میخواییم بگیم لازمون، شما میگید عند الفسخ، من نمیدونم که الان عقدی هست یا نیست. مرحوم نائینی به حسب ما ینقل عنه فرموده عقد به معنای اسم مصدری که عبارت است از اون وجود اعتباری و عقد در وعاء اعتبار که استمرار داره، بله مشکوکه. اما عقد به معنای اسم مصدری، به معنای مصدری که عبارت است از حدوث بیع، این که مشکوک نیست. بیع به معنای احداث البیع، بیع به معنای نه امر مستمر رو باقی که نتیجه انشاء حدوثی است، اون اسم مصدریه. خود بیع به معنای مصدری یعنی حدوث البیع، این که مشکوک نیست. شارع گفته اون بیع به معنای مصدری لازمون برای این که اون بیع به معنای مصدری لازمون، احراز بقای بیع در خارج رو نمیخوایم، بلکه خود حکم شارع به لزوم بیع به معنای مصدری دال بر بقای عقد در خارجه. در حقیقت موضوع ما عقد به وجود البقائی نیست تا شما بگید عقد به وجود البقائی مشکوکن بعد الفسخ، عقد به حدوثهیست. شارع میگه حدوث العقد مسابقن للزوم، حکم شارع به لزوم. ولذا باز در این کلام مرحوم نائینی قدس سره در حقیقت از حکم شارع برای لزوم میخواد استفاده بکنه، اما حکم شارع به لزومی که موضوعش عقد بقایی نیست تا گفته بشه عقد بقایی مشکوکه، عقد حدوثی است. این بیان دوم. بیان سوم در دفع این شبهه و اشکال که ادق از بیان نائینی است، بیان محقق ایروانی است. مرحوم ایروانی فرموده به حسب محکی، باز من خودم مستقیما کلام ایشون رو مراجعه نکردم، به مقداری که حکایت شده کلام ایشان، مرحوم محقق ایروانی می‌فرماد فسخ منهی عنه به اوفو، اوفو میگه فسخ نکن. چه چیز را فسخ نکن؟ اون مضمونی رو که شما خودت انشا کردی، اون مضمونی رو که خودت انشا کردی در کلام شیخ و نائینی مفاد تملیک و تملک بود نه لزوم، در کلام ایروانی اون مضمون عیناً یا یشبه عرض ما رو، که خود اون لزومی که از ناحیه متعاملین انشا میشه، یعنی خود متعاملین در اون عنوان حدوثی لزوم رو مفروض دارن. ناینی لزوم رو به عنوان حکم در اون موضوع حدوثی فرض کرد. حکم ای روانی گویا لزوم رو در خود همون موضوع فرض میکنه. میگه فسخی که بعد اگر واقع بشه، این فسخ نه اینکه ینافی استمرار العقد، این فسخ ینافی العقد به لحاظ خود حدوثش، چون اونی که حادث شد متضمن تملیک به نحو مستمر بود، نه حدوث و تملیک تا استمرارش رو بخواد از حکم شارع وام بگیره. اصلا الذی حدث کان انشاء و تملیک مستمر. خب کسی که بقا انفس بکنه، خود اون عقد به معناه الحدوثی رو داره نقض میکنه، نه استمرار العقد رو داره نقض میکنه. فرق بین کلام دقیق ایروانی و کلام محقق نائینی. نائینی فرمود کسی که فسخ میکنه استمرار رو فسخ میکنه، اما استمراری که نسبت به اون عقدی که حدثه. شارع میگه اون عقدی که حدثه، من شارع میگم دیگه اون عقد استمرارشو نقض نکن. موضوع حکم شارع به عدم جواز فسخ اون عقدیست که حدثه، شارع میگه اونو فسخ نکن. استمرار اونی که حدثه، استمرارش رو داره شارع میگه نقض نکن. اما حرف ای روانی اینه که اونی که حدثه حدوثش هم نقض نکن. و فسخ شما بقاءً نقض حدوث عقده، چون اون عقد حدث علی وجه الاستمرار. اون عقد مفادش این بود نه ملکیت حدوثیه، ملکیت حدوثه و مستمره. یعنی اونی که داره فسخ میکنه استمرار عقد و فسخ نمیکنه، همونی که حادث شده رو داره نقض میکنه. و این مبتنی بر اینه که این همون نکته‌ای بود که ما از نائینی هم حکایت کردیم، که انه عقد در حدوثش متضمن انشاء دوام هم هست. بخونید. این کان متعلقا به مجموعیه، مجموعی عبارت از تملیک نه یوم ما، تملیک به نحو کل آنات و از منه، به نحو مجموع. یعنی مجموع دیگه، یعنی ملکیت فی کل الایام. ببینید این باز ادق از اون کلام نائینی بود. این دیگه اصلا تطابق داره با اون چه ما از لزوم در عقد بیان کردیم. داره ایشون میگه بایه عنوان لزوم رو در به انشا نمی کنه. ما هو لزومون بر حمل شایع انشا میکنه. چرا؟ چون بایه داره ملکیت مجموع الازمنه رو انشا میکنه، نه ملکیت در روز اول و حدوثیه رو. ملکیت در روز اول و بعد از اون، قبل الفسخ و بعد الفسخ. و کسی که فسخ میکنه همونی رو که هدفه داره نقض میکنه، نه اینکه استمرارش رو نقض میکنه. چون اونی که هدفه ملکیت استمراریم هدفه به حدوث الانشاء، چون اونی که هدفه فقط حدوث الملکیه فی الان الاول نبود، بلکه انشاء الملکیه به لحاظ مجموع بود. اونی که هدفه ملکیات هدفت، ملکیت فی کل الازمنه و فی کل الاحوال حدثت. خب کسی که داره فسخ میکنه اون حادث رو داره فسخ میکنه، نه اینکه استمرار رو داره فسخ میکنه. این بیان دقیق مرحوم ایروانی در حل این اشکال. اینم سه جواب. و اما عرض ما، عرض ما دیگه با این تقریری که ما از کلام مرحوم ایروانی کردیم دیگه، یا عین اینه یا دیگه خیلی شبیه به این. عرض ما این بود که اصلا لزوم مستفاده مثل از اوفو، اگر بنا بشه مفاد این دلیل صحت معامله باشه، یا غیر اوفو مثل تجارت انتراز، به لحاظ منشأ، یعنی در حقیقت امضای منشأ به نحوی که انشا شده و چنانچه منشأ مطلقه مساوق با امضای لزومه. کسی که بیع رو انشا میکنه هم تملیک رو انشا کرده هم لزوم رو انشا کرده. حالا لزوم رو به عنوانه یا گفتیم بالحمل الشایع. اگر ملکیت رو به نحو مطلق انشا کرده به عدم جعل خیار، تصحیح این منشأ معناش اینه که امضاء کل عقد به حذافیره و منه لزوم منشأ به عنوانه، او ما هو لزوم بالحمل الشایع. خب اگر این شد اصلا دیگه معنا نداره شما بگید بعد الفسخ ما شک در تحقق عقد داریم، چون فرض اینه که قضیه لزوم امضای اون نفوذ و لزوم منشأ اصلا مدلول مطابقی دلیل صحت بود. دلیل صحت گفت که من تنفیذ کردم عقد و سر تا پا، و از جمله عقد لزوم عقد بود. میگه من اون عقد رو تنفیذ کردم، دیگه شکی باقی نمیمونه بر این که بعد قول البایع فسختو آیا عقد باقیه یا باقی نیست، چون این عقد قبل از اینکه این آقا فسخ بکنه شارع گفت احل الله البیع، شارع گفت تجارت الانتراب به نحو ما انشه به حذافیرهی و به خصوصیاتهی نافذون مشروعون، شارع اینجوری گفت. خب این معناش اینه که لزومی هم که شما انشا کردید اونم مشروعون. خب اگه اون مشروعون دیگه معنا نداره، طرف بیاد بگه خب و بعد الفسخه تمسک به عام یا مطلق، تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه خودشه، برای اینکه این دلیل آمده با تنفیذ معامله با خصوصیاتش، شک در شبهه ما در حقیقت شبهه حکمیه است. درسته دارید میگید شبهه مصداقیه بقاء عقده، اما این شبهه حکمیه لزوم و عدم لزوم عقده دیگه، از قبیل شک در اینه که این حبس یا بیعه که نیست، شبهه حکمیه این که آیا عقد البیع لازمون یا جائز، معاتات لازمون یا جائز. دلیل دال بر صحت میگه به همون نحوی که شما انشا کردی، شاره میگه تمخیص کردم، من دیگه اینجور نیست که بگم خب زمان اول بی واقع شد حالا استصحاب بخوام، اصلا مجالی برای استصحابم باقی نمیگذاره. میگه این عقد به همون نحوی که انشا کردید نافذون، نافذون معناش اینه که پس فسخی که بعد واقع میشه لا یؤثر فی ارتفاع العقد، ولذا این شبهه و این اشکال اصلا بر تقریر ما از دلالت ادله بر لزوم، ادله صحت و لزوم، این شبهه اصلا موضوعی نداره. هذا تمام کلامنا فی ما یمکن ان یستدل به علی اللزومی که مقطع دوم کلام شیخ قدس سره بود. خب ما مشکلمونو در مثل تجارت انتراز و مواردی که دلیل صحت معامله به تفصیلی که قبل گذشت برای اثبات لزوم هم مشکلمونو حل کردیم به تقریری که گذشت، و عمده ادله‌ای که در کلمات قوم بود برای ما قانع کننده نبود، و یک وجهی رو بیان کردیم که گمان میکنم این وجه اختصاصی ما باشه، چون به این تقریری که ما گفتیم تو کلمات دیگران به این گونه نبود، ولو برخی از ارکانش که لزوم خودش منشأ از قبل متعاقدینه در کلام نائینی و همینطور در کلام محقق ایروانی و همینطور در کلام آقای هاشمی و همینطور در بعضی از کلمات دیگر ممکنه باز برخورد بشه، اما به این جمع‌بندی و به این صورت منسجم تو کلمات مرقح مطرح نیست. ما مشکل ما هم حل شد. بعد از این خب براس مکاسبم بگیم درست ما فقه العقوده، اما ادامه کلام شیخ، مرحوم شیخ قدس سره در معاتات وجوهی رو بر لزوم اقامه کرد، اینا رو ذکر کرد، اما آخر کار میگه ولو مقتضای اصل لزومه هم در معاتات بل فی کل عقد، ولکن ایشون میگه ما اجماع داریم بر اشتراط لفظ، ولذا با وجود این اجماع چجوری میشه قائل به لزوم معاتات بشیم؟ بله مقتضای دلیل اجتهادی لولا الاجماع لزوم معاتاته، اما با وجود اجماع دیگه نوبت به اینا نمیرسه. اول یه ادعای اجماع اینجوری به حسب المحکی فی الکلمات میکنه که همه معاتات رو لازم نمیدونن، حتی مثل کرکی که آمده قائل شده به ملک در باب معاتات در مقابل قائلین به اباحه، ایشون هم قائل به جواز شده، اینو مطرح میکنه، ولذا میفرماد مخالفت این اجماع مدعا در مسئله حالا یا مشکلون یا اشکل، اینو اول مطرح میکنه. بعد ایشون میفرماد که تعبیر شیخ اینه که الاجماع و الم یکن محققا به نحو قد ولکن اون مغنون به ظن قوی، عبارتش اینجوری عوض میشه. شیخ یه مقداری در اجماع باور نمیخواد بکنه و نمیکنه و تعبیر میکنه مغنون یا به ظن قوی، تعبیر شیخ یکی از این دوتاست، الا ان المغنون تحققه، ولذا میگه چون اینجوره پس بنابراین ما ملتزم میشیم به این که معاتات لازم نیست. این کلام از شیخ اگر کسی بخواد شیخو بهش انسداد نسبت بده از این عبارت باید به شیخ انسداد نسبت بده، نه از اون کلمات او در رسائل، چون شیخ میگه والاجمال بخورید این عبارتو و الم یکن متحققا الا ان المظنون یا المظنون قویا تحققه، بعد از آنی که وجوه ثمانیه رو ذکر کرد، اجماع مدعا را مطرح کرد، این عبارت شیخه: الا ان المظنون یا المظنون قویا تحققه، فلذا ينبغي این که خلاصه ان نحکم به عدم اللزوم فی المعاطا. خب یا شیخ، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، معلوم شه شیخ انسدادیه، و الا اگر شیخ انسدادی نیست، خب المظنون بسیار خوب، اصلا المظنون قویان، خب الظن القوی لا یغنی من الحق شیئا. قرآن که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نگفته الظن الضعیف لا یغنی من الحق شیئا. اون دیگه ظن نیست، اون اطمینانه، ظن غیر الاطمینان. بله، اجماع محقق نیست، محقق نیست یعنی قطعی نیست، لما تحقق هو پیدا کتر بخوری. المظنون قویان یرمو، مقتوع نیست اما مظنونه به ظن قوی، نگفته به ظن یطمئن به، الا ان گمان قوی دارم. گمان قوی داریم، ضعیف داریم، بله، اطمینان هم یه مرحله ایه. شیخ نگفت مطمئن به، اصلا به یک تعبیری اطمینان خودش یک قطع عرفیه، ولی زمان میگن علم عرفیه. این عبارت شیخ خلاصه یه مقداری حاکی از اینه که مرحوم شیخ که انهو میخواد به صرف گمان حکمو مترتب بکنه، این لازمش اینه. اینو شیخ میفرما وجهه خب مشکلون، خب اگر مشکلون باید میگه ولیکن نهو مطمئنون به، میگه تحصیل الاجماع مشکلو، یعنی موردون تردید. بله، نمیدونم مخالفت العمومات الداله علی اللزوم اشکل، این عبارت شیخ دیگه اینجا چی؟ بله، بعد مرحوم شیخ قدس سره در تزلزل در اجماع یک بیان رو زمینه میکنه، میگه خب اصلا اجماعی در مسئله معلوم نیست باشه. چرا؟ برای اینکه جمله‌ای یا مشهوری که قائل بودن لازم نیست، چون قائل به ملک نبودن، در معاطات قائل به اباحه بودن، ما که با اونا مخالفت کردیم قائل به ملک شدیم، اونایی که مشهوری که قائل به جواز بودن، جواز اونها مبنی بر اباحه بود که ما قائل به اباحه نشدیم، ولذا اجماعی که یه پاش مربوط به یک مبناییه که اون مبنا از نظر من شیخ فاسده، که مبنای عدم ملک، چون شیخ دیگه در معاطات محکم گفت که المعاطات تفید الملک وفاقاً للکرکی، منتها مرحوم کرکی میخواست بگه اصلا مشهورم که قائل به اباحن قائل به ملک متزلزلن، شیخ فرمود این درست نیست، به مشهور اینو نسبت نده، اما حرف درستیه. ولذا شیخ در نتیجه با کرکی موافقه در اینکه معاطات یفید الملک المتزلزل، اما به نسبت این کلام به مشهور موافق نیست. ولذا شیخ میگه اجماع چون مبتنیه بر قول به اباحه بود، قول به اباحه که ارزشی نداشت، خلاف حق بود، اجماع مبنیه بر اون قضیه‌ام ارزشی پیدا نمی‌کنه. خب اونا قائلین به اباحه قائل به جواز شدن، خیلی خوب، جواز مبنی بر قول باطل، پس قولشون کلن باطله. اون وقت شما میخواید از قول بقیهی که قائلن به ملک متزلزل مثل کرکی میخواید اجماع در بیارید؟ ایشون میگه همچین چیزی دیگه ممکن نیست، با فرض این که اجماع خصوصا علی طریقت القدما که یا قدما میگه یا متأخرین میگه، علی طریقت المتأخرین که منظور اتفاق نظره، اتفاق نظری وجود نداره، مشهور که قولشون باطل شد، غیر مشهور که قائل به ملک متزلزل شدن، از اینکه اجماع در نمیاد. بعد از این مرحوم شیخ اشاره به اجماع الا ان یقال، به اینکه خب بالاخره چه قائلین به ملک چه قائلین به اباحه، هیچ کدوم قائل به لزوم نشدن. خب یک اجماع مرکب اینجوری، منتها اجماع مرکب اینجوری لا یغنی من الحق شیئا، ولذا این اجماع که انه شیخ با این که جزم بالملک المتزلزل اما باز شل میکنه، اینی که میگن از تو مکاسب نمیشه فتوا در آورد، یعنی این. حالا شما بیاید اول گفت که الا ان المظنون قویا تحققه، به دنبالش گفت فل اقوا این که جائزم، بخونید آیه اسکندری این عبارت یه دفعه دیگه، الا ان المظنون تحققه. بله بله، خب یه بار که جمع به عنوان فتوا میگه، نه این بعده، نه قبل از این، قبل از این، قبل از این ایشون به عنوان این که فتوای به ان الاقوا ان المعاطات غیر لازمه، نه نه کلام خود شیخ یه کلامیه که حالا طلبتون فردا براتون میخونم. خب نه این نیست، حالا بعد نه نه یه عبارتی فردا طلبتون و رضا مرحوم شیخ از این خلاصه میگذره و در نهایت مرحوم شیخ قدس سره اجماع هم شل میکنه به این بیانی که گذشت، ولی ذات طبق اون مرحوم شیخ که انه میشه زمینه به شیخ هم حتی نسبت داد که شیخ قائل به لزوم معاطاته، چون عمده مدرک بر عدم لزوم اجماعه، اجماع هم با اینجوری خدشه کرد، اول گفت مغنون تحققه، بعد تحققش رو با این که این اجماع مبنی بر مقاله اباحه معاطاته خلاصه شل کرد، و لذا نتیجتا اینه که المعاطات تفید الملک جزمن عند الشیخ و یکون لازمن هم به حسب الفتوا عند الشیخ. اینو مرحوم شیخ ذکر میکنه، بعد میگه یبقى الکلام در مقابل اصالت اللزوم و حتی دلیل صحت فی الحدیث المعروف که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، با این روایت چیکار کنیم؟ که یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.